یکی از مسائل مهم قرآن توجه به ارث و میراث هست. ارث و میراث ریشه در اقتصاد داره و خودش یک برنامه‌ریزی اقتصادی هست. دین اسلام دین فراگیره، فقط توجه به یک بعد انسان نمی‌کنه که مثلا بحث نماز و روزه و حج اینها رو پررنگ کنه و از سایر نیازهای انسان غفلت کنه. دین اسلام همه چیز رو دیده، زیرا که پشت این دین الله هست که مسلط و آگاه بر تمام احوالات و نیازهای انسان هست، لذا در همه زمینه‌ها صحبت فرموده. البته که اقتصاد و مال خیلی میتونه در نحوه زندگی انسان مؤثر باشه، به همین خاطر زکات یکی از ارکان دین اسلام هست. زکات یک برنامه‌ریزی اقتصادی است و چگونه این قدرت اقتصادی، قدرت مالی یک تاجر بیاد و کانالیزه بشه، جهت داده بشه و هدفمند اون اقتصاد و اون قدرت اقتصادی بیاد و دست دیگران رو بگیره و بیاره بالا، و این در دین اسلام خیلی اهمیت داره. خیلی از آیات قرآن میپردازه به بحث مالی. خب ارث و میراث هم یکی از همون مسائل هاست، یکی از مسائل مهم اقتصادی هست که خیلی میتونه رشد دهنده باشه و اگر عدالت درش رعایت نشه امکان داره که خیلی اختلافات و مشکلات ایجاد کنه. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، تقوای الله رو داشته باشید و بین فرزندانتون با عدالت رفتار کنید. در قرآن کریم سوره مبارکه نساء که بیشترین آیات در مورد ارث و میراث بیان می‌فرماید، هم آیه 13 و 14 از دو آیه قبل و تا جنبندیش آیه 13 و 14 و آخرین آیه سوره مبارکه نساء دوباره در مورد میراث صحبت میکنه. البته سوره مبارکه نساء که صحبت از خانواده هست، نساء زنها که از اون زنها زن و مرد فرزند متولد میشه، در این سوره بیشتر از سایر سوره ها به بحث میراث پرداخته. البته به طور مفصل بیان میکنه که اگر مردی فوت شد زنش چقدر میراث میبره، اگر مرد فرزند داشت چقدر میشه سهم زنش، اگر نداشت چقدر میشه سهم زنش، اگر زنی فوت شد چقدر سهم شوهرش هست، اگر فرزند داشت چقدر میشه، اگر نداشت چقدر میشه، پسران و دختران چند تا باشن هر کدوم چقدر سهامشون هست از میراث، به طور مفصل بیان میکنه که نمیخوام وارد این جزئیات بشم. ولی بعد از توضیح کامل در مورد ارث و میراث دو تا آیه میاد و تأکید میکنه بر این که شما باید این عدالت که الله داره بیان میکنه رعایت کنید. میفرماید تلک حدود الله، این مقررات اللهه، قانون اللهه که باید شما قانون الله رو رعایت کنید. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. کسی که از الله و رسولش اطاعت کنه اون رو داخل باغهایی میکنه که از زیر اون نهرها جاریه، یعنی به خوشبختی دائمی بهشت میرسه و برای همیشه در اون خوشبختی میمونه. و میفرماید و ذلک الفوز العظیم، و این هست رستگاری بزرگ. البته این نکته هم قابل توجه هست، آیات در مورد میراث در قرآن بیان فرموده ولی بعدش میگه و من یطع الله و رسوله، اینجا خب حرف الله حرف رسول نیست، این دو تا آیه که قبل در مورد میراث بیان فرموده. ولی یک سری نکات دیگر، نکات تکمیلی رسول الله بیان فرمودن که در همین بحث میراث هست که در احادیث رسول الله وجود داره و آنها هم در رتبه بعد از همون فرامین الله در آیات قرآن بلافاصله فرامین رسول الله صلی الله علیه وسلم جریان داره. حالا میگه هر کس به هر دوتا گوش کنه و اطاعت ببره، ممکنه یکی بگه که خب من فلان کار میکنم در قرآن نیست، خب رسول الله بیان فرمودن. هر کس که الله از الله و رسول اطاعت کنه این خوشبخت میشه و من یعص الله و رسوله، و کسی که نافرمانی کنه از الله و رسولش و یتعد حدوده، از سر خودش یک کاری انجام بده و این مقررات الله رو رعایت نکنه در بحث ارث و میراث، اون شخص یدخله نارا، به آتشی داخل میشود که اون آتش خالدن فیها، برای همیشه در اون آتش میمونه. خیلی عجیبه، این آیات درباره مسلمان ها داره صحبت میکنه، درباره کافران نیست، درباره یهودیان نیست، ولی خیلی بدجور تهدید میکنه که کسی اگر در مسائل میراث بیاد قانون شکنی کنه، بیاد به منفعت خودش کار کنه، بیاد حق و ناحق کنه، زرنگبازی در بیاره، یا به هر شکل دیگر، الله میگه که وارد آتشی میشه که برای همیشه در اون آتش باقی میمونه. چرا اینقدر سخت داره وعید میده الله؟ زیرا که بحث اقتصاد خیلی مهمه. هم یک نفر اگر حقش واقعا در میراث داده میشد، اون بنده خدا زندگیش متحول میشد، زندگی راحتی داشت، پیش زن و بچهش با آبرو زندگی میکرد، میتونست بچه هاش رو پیشرفت بده، پیشرفت علمی، دانشگاه، درس، مدرسه، چیزهای دیگر، ولی چون حقش تلف شد، الان دیگه خیلی گرفتار است، تمام عمر داره زجر میکشه، زیرا که یکی بیشتر برداشته از مال میراث و اون یکی زده به محرومیت، گرفتارش کرده، یعنی یک نفر رو داغون کرده در زندگی با خانوادش. اینه که الله داره تهدید میکنه که باید عدالت رعایت بشه. همچنین اختلافاتی که در اثر ناعدالتی پیش میاد داخل خانواده و خانواده رو به کام آتش مشاجره و نزاع میکشونه، کسی اگر مقررات الله که در قرآن و احادیث بیان شده رعایت نکنه، اینجوری این مسئله میاد و چقدر خطرناک ظاهر میشه بین خواهر، برادر، این یکی، اون یکی، برادر، نزاع، مشاجره، ناراحتی، اختلاف ایجاد میکنه. به همین خاطر میگه وارد آتشی میشه که برای همیشه در اون آتش خواهند موند و له عذاب و مهین، و براش عذاب دردناکی هم فراهمه. الله داره میگه، الله هم میدونیم که شوخی با کسی نداره و پشبند این حرفاش، ان الله لا یخلف المیعاد. خب این آیه 13 و 14 سوره مبارکه نساء دقیقاً آخرین آیه سوره مبارکه نساء باز برمیگرده در مورد ارث و میراث و بحث کلاله. بعد از اینکه بحث میراث تمام شد، سوره رو با این جمله تمام میکنه، میفرماید یبین الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. الله اینجوری برای شما همه چیز رو روشن میکنه که گمراه نشید، یعنی اگر شما به فرمودهای الله توجه نکنید گمراه میشید، به اشتباه میرید در زندگی، خانوادتون رو به آتش میکشید، فرزنداتون رو گرفتار میکنید. یبین الله لكم ان تضلوا، بازم جالبه نفرموده الا تضلوا، فرموده ان تضلوا، یبین الله لكم ان تضلوا، الله برای شما روشن میکنه که گمراه میشید، که گمراه میشید، یعنی اگر الله روشن نکنه 100% گمراه میشید. حالا چون که گمراه میشید، پس الله روشن میکنه که وقتی این بحث ارث و میراث به عقول خود انسان ها واگذار بشه، همونطوری که خیلی از ملت ها آیین های غیر از آیین آسمانی، اون آیینی که بر اساس قانون گذاران میان برای ارث و میراث قانون وضع میکنن، ملت های غیر مسلمان، یهودیان، یا به هر کسی که غیر از دستورات الله میاد و تصمیم میگیره، تشخیص میدن اون افراد قانونمند، قانون گذار، که چطوری با میراث تعامل بکنن، بعد از وفات یک شخص با اموالش چه بکنن. وقتی که اونها میان و قانون گذاری میکنن، اون قانون گذاری ها درش گمراهی است، درش اختلاف و مشکلات وجود داره، و به همین خاطر هم میبینید در یک ملتی فقط به فرزند بزرگ میدن، به بقیه نمیدن، در یک قانون دیگر بیشتر اون اموال برمیگرده صرف دولت میشه، به خانواده چیز نمیدن، و در بعضی جاها هر کسی که بیشتر زرنگتر شد و زودتر اقدام کرد به اون میدن. هزاران قانون هست که همش درش گمراهیه، و به همین خاطر میگه یبین الله لكم ان تضلوا، شما گمراه میشید، به همین خاطر الله براتون روشن میکنه.
و الله بكل شيء عليم، الله علیمه، علم داره، داناست، میفهمه.
به همین خاطر از روی علم به شما آموزش داده که چطوری ارث و میراث رو تقسیم کنید. خب این به عنوان این که ما باید حساس بشیم، پدران مادران حساس بشیم که بحث ارث و میراث مهمه و به همین سادگی ما اون رو فرض نکنیم. یک نفر با تصمیم شخصی خودش، با سلیقه خودش بیاد و در حیات خودش یک سری دستکاری‌های انجام بده در ارث و میراث و خدایی نکرده هم خودش رو گناهکار بکنه هم فرزندانش رو گناهکار کنه. لذا این بحث بحث بسیار مهمی است که باید برامون مهم باشه و جزء دین باشه. یعنی این بحث ارث و میراث مثل نمازه. خب نماز حکم الله، میراث حکم الله، ارث و میراث مثل روزه رمضان مهم و لازمه، هم اعتقاد بهش هم اجرای آن، خب حکم الله. ما نباید تبعیض قائل بشیم، انگار تصور کنیم نماز برای خدا خیلی مهمه ولی میراث یه چیز ماله، خدا چیکار به مال ما داره؟ و مال ما خودمون میفهمیم کدوم بچه بیشتر بهش بدیم، به کی بدیم، به کی ندیم. همچه تصوری نکنیم که واجب شرعی ماست رعایت کردن قوانین میراثی که در قرآن و سنت بیان شده. خب این با این مقدمه و حالا در دقایقی خدمت شما عرض بکنم، کلا بحث ارث و میراث در دو زمان امکان داره دچار مشکلاتی بشه. یه زمان، زمانی که پدر و مادر خودشون در حیات هستن، وقتی که در حیاتن امکان داره دست به کارهایی بزنن در بحث اموالشون که دچار مشکلاتی بشن فرزندانشون یا خودشون، و یک مجموعه کارهایی که بعد از حیات پدر و مادر امکان داره اتفاق بیفته که فقط الان به قسمت اول اشاره میکنیم که چه اشتباهاتی، چه بی‌ملاحظاتی امکان داره یک پدر یا یک مادر انجام بده در زمینه اموالش که باید بیشتر توجه کنه، نباید اون کارها رو انجام بده. یک بحث این هست که پدر و مادر در حیات خودشون اگر بخوان اموالشون رو به فرزندشون بدن، باید از همون زمان عدالت رو رعایت بکنن. یعنی کسی اجازه نداره به یک فرزندش بیشتر بده و به بقیه نده. یعنی یکی از اصحاب اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله میخوام این ملک من بدم به فلان فرزندم، بده شاهد باش که بعدا کسی حرف در نیاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف بردن و گفتن خب حالا تو چند تا بچه داری؟ گفت یکقدر. گفت به همین اندازه دادی؟ گفت نه، من خیلی ملک ندارم، همین که دارم میخوام به این بدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم عصبانی شد، ناراحت شد، گفت من رو طلبیدی که شاهد کار ظالمانه تو بشم؟ برو کسی غیر شاهد بیار، من شهادت زور بدم شاهد کار ظلم تو بشم که به یک بچت بیدی به بقیه ندی. و رفت از اونجا. یعنی این که یک پدر یا یک مادر که یک مالی ثروتی داره در حیات خودش اگر میخواد تقسیم بکنه عادلانه بده و برای همه پیش بینی بکنه، اشکال نداره. بعضی از بچه هاشون بزرگترن، نیاز دارن، به اون یک ملکی میده، حالا پول نقدی باشه، اموال منقول باشه، غیر منقول باشه، ولی بفهمه که اون بچه یک ساله اون هم مثل این یکی حق داره، باید برای اون هم برنامه‌ریزی داشته باشه و به بقیه بگه و بنویسه که برای عدالت به اینها این دادم، به اون دخترم، به اون فرزندم، این حق حق اونهاست که عدالت برقرار بشه. بنویسه، شاهد بگیره، مثل این صحابی که اومد پیغمبر رو شاهد گرفت، ولی شاهد با عدالت. و یه وقتی امکان داره که پدری بخواد به فرزندانش یه چیزی هبه کنه، یه چیزی عطا کنه، به پسرش میده، ولی امکان داره که مثلا از دامادش خوشش نمیاد و به همین خاطر به دخترش نمیده، حالا به هر دلیلی، و دامادش خوشش نمیاد، نمیخواد که پول دست دامادش بیفته، نمیخواد که اصلا فکر میکنه که دختر لازم نداره پول، لازم نداره ملک و مال، و با این تصور اشتباه به پسر میده، به دختر نمیده، محروم میکنه. باز هم که رسول الله فرمودن فاتقوا الله وعدلوا بین اولادکم، نگفته ابنائکم، اولادکم، اولاد پسر و اولاد دختر، و فرموده که شما عدالت رو رعایت کنید. حالا علما
بعضی از علما نظر دارن که حتی در حیات یک پدر اگر در حیات خودش میخواد اموال خودش رو تقسیم کنه، این که بین پسر و دختر مثل میراث اجازه داره، یعنی به پسر دو برابر دختر بده. و بعضی علما میگن نه، این مال بعد از حیات آدمه، در حیات پسر و دختر دیگه نداره، هر چقدر پسر میده به دخترم هم همون قدر بده. این دوتا قول نزد علما هست. نهایتاً اون دختر نصف پسر باید بده و الا دیگه 100% جور و ظلم کرده. پس این هم که پسر و دختر نداره، بزرگ و کوچک نداره. حالا یک فرزندی هست که فرزند ارشد خانواده است، بیشتر به درد پدر میخوره، در خدمت پدر هست، خدا روزی اون فرزند کرده که بزرگتر باشه، اون یکی کوچک هنوز نوبتش نرسیده، این یکی اجر و پاداشش اجر خدمتگذاری به پدر داره، اجر کمک کردن به پدر داره، خدا نصیبش کرده. نباید فکر کنه چون که داره خدمت پدر میکنه به این باید بیشتر بده و چون که بزرگتر هست من نیاز داره به این بیشتر بده، اونا که کوچیکن اونا رو چه به مال و چه به زمین، اینجور نباید تصور بکنه. و نکته دیگر این که پدر و مادر در حیات خودشون آیا اجازه دارن اموالشون رو تقسیم کنن؟ از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره که بر اساس اون میراثی که الله بیان فرموده در قرآن تقسیم کنه، و اتفاقا کار بدی هم نیست، زیرا که وقتی آیه قرآن میگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یکی از مواردش در حیات پدره، پدر میفهمه که اگر خودش باشه بهتر میتونه مدیریت بکنه. بعد از حیات میگه که پدر اونو گفت، نه پدر اینو نگفت، من نشنیدم، مشکل پیش میاد. لذا پدر در حیات خودش تقسیم انجام میده ولی تحویل نمیده. حکیمانه اینه که تحویل نده و زمان سپری بشه، مدتی سپری بشه، معلوم بشه که کسی معترض نیست، مشکلی وجود نداره. وقتی که مدتی سپری شد حالا تحویل بده، اونم زیر نظر یک کارشناسی، زیر نظر یک متخصصی که عدالت صورت بگیره، و بعداً به اونها تحویل بده و هر کدوم دیگه براشون سند بزنه و دستی براشون بنویسه و رسماً بهشون تحویل بده. ولی باز یک اشتباه دیگر که اتفاق ممکنه بیفته، پدر و مادر خیلی وقتا خودشون رو فراموش میکنن، یعنی تقسیم میکنن به فرزنداشون تحویل میدن، حالا خودشون گرفتارن، حالا افتادن به پیری، حالا مریض شدن، حالا ملکی ندارن که خرج خودشون بکنن. هر کسی از فرزندان سهم خودش برداشته، داره برای خودش زندگی میکنه، کمک پدر و مادر هم نمیکنن. خب اینقدر بی‌انصاف هم ممکنه باشن. لذا پدر و مادر برای حیات خودشون، مشکلات آینده خودشون برنامه‌ریزی داشته باشن. هیجانی و احساساتی نباید تصمیم بگیرن که اموال خودشون رو به بچه‌هاشون بدن، خودشون گرفتار بشن. خاصتاً که وقتی پدر و مادر سنشون بالاتر میره، نیازشون بیشتر میشه. دیگه فرزندان هست، دیگه نوه‌ها هستن، خونه شلوغ میشه و با آبرو جلوی بچه‌ها، جلوی نوه‌هاش براشون از نظر پذیرایی، از نظر چیزهای دیگر، خب به اونها برسه. یک پدر و مادری که دستش پر هست خیلی بهتر میتونه احترام، عزت، شرف تا کسی که در حد اقل امکانات داره. خب این نکته هم یک از اشتباهاتیه که به بچه، فکر بچه داره، فکر خودش نداره. آدم باید فکر آینده خودش هم داشته باشه. پس اگر تقسیمی در حیات خودش هست، ولی تملیک اون و واگذار کردن اون بذاره برای بعد از حیاتش، یا لااقل مدتی ماها یا چند سالی طول بکشه، و بعد از اون در صورت این که احراز شد رضایت همگان، حالا دیگه اونها تحویل بده با توجه به این که فکر خودش هم کرده. باز نکته دیگر که پدر و مادر وقتی که ملکی میخوان بفروشن، اون ملک همراه با شاهد باشه. برای یکی از بچه‌های خودش میخواد بفروشه، حالت عادی فروش ملک به خود فرزند خانواده اگر اتفاق نیفته بهتره. علما میگن بهتر هست که به فرزند خانواده نفروشه که مشکل پیش نیاد، حرف پیش نیاد. ولی اگر ملک خودش به بچه خودش میخواد بفروشه، حتما به بقیه در جریان بذاره، قیمت رو برای همه اعلام بکنه و به طور مساوی به دیگران حق بده و به اونها فرصت بده که شاید بقیه هم اون ملک رو میخوان بخرن، به یک نفر بدون اطلاع دیگران فروخت، بقیه اعتراض دارن که چرا به ما نگفت، چرا اون یکی بیشتر برداشت، هرچند که فروخته، هرچند که پول گرفته. و البته قیمت گذاری هم باید غیر از پدر و فرزند قیمت گذاری بکنه، شخصی دیگر باید قیمت گذاری بکنه که روی قیمت کسی اعتراض نگیره سایر فرزندان خانواده. این باز نکته دیگر. نکته بعدی این که پدر و مادر از نظر شرعی حق ندارن وصیت به وارث بکنن، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا وصیت لوارث، وصیت کردن برای وارث جایز نیست. وصیت اینه که آدم بنویسه که بعد از حیات خودش اینقدر از ملک و مالش بره به فلان کس یا فلان جا. و ارث و وصیت کردن یکی از کارهای مستحبه، خیلی ثواب داره آدم برای خودش وصیت بکنه، وصیت به کار خیر، وصیت بکنه قسمتی از اموالش به مسجد. ولی نهایت وصیتی که دین اسلام اجازه داده یک سوم هست. یک از اصحاب بر بالین مریضی بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم رو طلبید، گفت که من میخوام کل اموالم رو وصیت بکنم به خیر. گفت نه زیاده. گفت خب دو سوم اموالم. گفت زیاده. گفت نصف. گفت زیاده. گفت خب یک سوم. گفت از ثلث و ثلث و کثیر، همین یک سوم دیگه زیاده، ولی نهایت فقط یک سوم حق داره برای خیر وصیت کنه، حتی برای خیر فقط یک سوم. و وقتی که وصیت میکنه این عمل کرد خود شخص هست. و وصیت در زمان قدیم خیلی پدران خودمون بهش توجه کردن، ولی متاسفانه خودمون فرزندان این قسمت فراموش کردیم که وصیت چیزی هست که بعد از حیات آدم برای انسان مزد و اجر و پاداش در مقام میاره. و وصیت کردن یعنی زیادت حسنات بعد از مرگ، ولی وصیت کردن برای وارث جایز نیست. میتونه برای ایتام دیگران، میتونه برای اشخاص دیگران وصیت بکنه در حد همون یک سوم، ولی برای یکی از بچه هاش بگه که بعد از من این وصیت کردم که به اون برسه، این به عنوان وصیت جایز نیست، که برای میراث بر که خودش جزء میراث بران وصیت هم گیرش بیاد. این یکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهی کردن. و وقتی که نکته دیگر، پدری بدهکار هست، ملکی خریده، هنوز نصف پولی داده نصفش نداده، نمیدونم از فرزندش قرض گرفته، به برادرش بدهکاره که عموی بچه هاش باشه، بالاخره از نظر مال و اموال خودش فقط خبر داره، هیچ کس خبر نداره که این چه کار کرده، چقدر طلبکاره، چقدر بدهکاره. واجب شرعی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن حلال نیست که آدم وقتی که یه چیزی داره که لازمه که وصیت کنه، بدون وصیت نمیفهمن بقیه، حتی زن و بچه‌ش هم نمیفهمه که این مرد داره چی کار میکنه. رسول الله فرمودن وقتی که یه چیزی که لازمه که درش وصیت بشه، حلال نیست که سه شب برش بگذره مگر اینکه اون وصیت زیر بالشش باشه. منظور که بنویسه بره امضا کنه، دیگران رو در جریان بذاره و روشن کنه که آدم وقتی که یک دفعه سر بر بالین مرگ گذاشت، اختلاف پیش نیاد. حالا قرضی گرفته از فرزند بزرگ خانواده، یعنی از بچه خودش، امکان داره یک پدر قرض بگیره، فرزندش وضعش خوبه، پدر ضعیفه، لازم داره از پسرش قرض میگیره، بعد قرض گرفته، کل قرضی که از بچهش گرفته مثل میراث، در قالب میراث بین همه بچه ها تقسیم میشه. حالا بچه بزرگتر که قرض داده خودش میفهمه پدره که فوت شده، اگر بگه اصلا روش نمیشه، فکر میکنه که میخواد پول به این دروغ بالا بکشه، اگر نگه خود جلو به چشمش داره اموال خودش داره تقسیم میشه، خب اینجا پدر هم گناهکار است. یا ممکنه در قالب معاملات چیزهای دیگر طلبکاره، بدهکاره و اینها، پرداخت وصیت ها من بعد وصیت یوصا بها او دین، امیس پر مبارکه نسا، تقسیم میراث بعد از وصیتی هست که کرده و بعد از بدهکاری که بر عهده داره. خب حالا کسی که وصیت نکرده از کجا معلوم بشه؟ لذا وصیت کردن یک از اشتباهاتی که آدم اهمال کنه، توجه نکنه، که این اهمال متاسفانه در همه خودمون هست. اقرار کنیم که
خودمون خیلی توجه نمی کنیم این قضایا، و در حالی که بزرگترین آیه قرآن هم در مورد مداینه و همین نوشتن هست، یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. ای کسایی که مؤمن هستید، خب مؤمنان وظیفه شرعی دارن، وقتی شما کاری انجام میدید مدت دار که بعد از مدتی، حالا قرض، بدهی هست، طلب معامله است، هر چی که هست، الى اجل مسمى که قرار نیست فردا انجام بشه، امروز بنویس، پس فردا انجام بشه، امروز بنویس، قسطی ماهانه هست، امروز بنویس، فاکتبوه. و الله داره دستور میده که بنویسید اون چیزی که شما بر گردن دارید، یا باید پرداخت کنید، یا میخواید طلب دارید که میخواید بگیرید. خب این به این شکل یک سری نکاتی که امکان داره ما بهش بیتوجهی کنیم خدمت شما عرض شد. امید که در قالب مسائل مالی، در قالب مسائل مادی پدران رعایت بکنن. خیلی از کدورت ها متاسفانه در خانواده ها امکان داره پیش بیاد به خاطر همین قضیه. اما دو تا نکته پایانی هم خدمت شما عرض میکنم. یکی این که اول وقتی که اون پدر و یا تقسیم ارث بر اساس عدالت، بر اساس آیات قرآن و احادیث پیغمبر داره انجام میشه، بعد از اجرای عدالت ممکنه ناراحتی پیش بیاد، اون ناراحتی اعتبار نداره. بین ناراحتی یک نفر و بین رعایت عدالت، رعایت عدالت مقدمه تا اینکه یک نفر ناراحت بشه. وقتی که عدالت برقراره، ناراحتی آنجا اعتبار نداره. و اتفاقا نشانه ایمان این هست که اذا قضى الله و رسول امرن ان یکون لهم الخیرة من امرهم. هیچ مؤمنی سزاوار نیست وقتی که یک چیزی از جانب الله و رسول داره رعایت میشه که از پیش خودش بخواد اظهار نظر بکنه یا اظهار ناراحتی بکنه. آدم نشانه مؤمن اینه که رضا داشته باشه به عدالت. و نکته آخر این که یه وقتی ممکنه پدری حالا اشتباهی کرده، بین فرزندان عدالت برقرار نکرده، یکی بیشتر داده یکی نداده، در این موارد الله آیات مختلف به فرزند میگه تو احترام پدرت رو نگه دار. الله میگه که فلا تقل لهما اف، بی احترامی نکن، احساس انزجار و ناراحتی از دست پدر نکن، و وصینا الانسان بوالدیه، و دیگه اون آیات میاد، یعنی عفو گذشت، یعنی این که اون فرزن فراموش کنه، گذشت کنه و به دل نگیره و به روح پدر و مادر نکشه و قهر نکنه و فاصله ایجاد نکنه، این خودش ثوابه. و وقتی که اون چیزی که به دیگران داده و قابل برگشت نیست، حالا دیگه خیلی سخته، حالا دیگه دست به دست شده، حالا دیگه رفته، اونجا وقتی که شخص راضی میشه از دست پدر و مادرش و گذشت میکنه، همین ثواب صدقه هم داره. یعنی هر چی که حقش بود، انگار که به یک فقیری صدقه داده، حکم صدقه داره و برای اون شخص خیلی اجر و ثواب داره که صبوری کنه و مطمئن باشه که الله بهتر از اون بهش میده، حالا یا در دنیا و 100% در آخرت. لذا عدم رعایت عدالت دلیل بر این نمیشه که دو نفر، خواهر، برادر یا فرزند با پدر و مادر بیان قهر و کدورت و ناراحتی ایجاد کنن. ما مسلمونیم، ما اعتقاد به قیامت داریم، عفو گذشت پس کجا اتفاق میفته؟ عفو گذشت در همچه جاهایی معنا پیدا میکنه. این نشانه بزرگی ایمان و بزرگی شخصیت اون مؤمن هست که با وجود که البته معناش این نیست که آدم هر جا از حقش بگذره و نگه، تلاش خودش رو بکنه، اما اگر بعد از تلاش به حقش نرسید، دیگه بعد از اون اخوت، برادری، مهر و محبت خودش رو حفظ بکنه، و این باعث میشه که الله هم در زندگیش برکت بیاره.